تلویزیون اینترنتی جدال قسمت نهم، فساد داخلی یا تحریم خارجی، در گفتگو با دکتر حسین راقفر. حسین راقفر مشاور اقتصادی میر حسین موسوی در سال 88، استاد دانشگاه از زهرا و از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های نئولیبرالی و بازار آزاد است. راقفر به رغم حمایت از روحانی در انتخابات 92 و 96، در چند سال گذشته به یکی از جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی روحانی تبدیل شده است.
مهمان امروز من دکتر حسین راقفر، مشاور اقتصادی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. راقفر استاد دانشگاه از زهرا و از اقتصاددانان شناخته شده متعلق به طیف نهادگراست، طیفی که گرایش‌های عدالت محور دارد و به شدت منتقد سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی کلیت نظام جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته است. راقفر با اینکه در سال‌های 92 و 96 به روحانی رأی داده، اما در یکی دو سال گذشته از جدی‌ترین و سرسخت‌ترین منتقدین سیاست‌های اقتصادی روحانی بوده، تا جایی که روحانی را متهم به دستکاری عامدانه در قیمت دلار کرده. با راقفر درباره وضعیت بحرانی اقتصاد امروز ایران، گسترش فقر و بی‌عدالتی و همینطور انتخابات 1400 صحبت کردم و از او پرسیدم راه برون رفت از وضعیت فعلی چیست. از راقفر پرسیدم مسبب و عامل اصلی وضعیت فعلی کیست؟ آیا تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکاست یا سوء مدیریت دولت روحانی و افزایش خویشاوندسالاری و فساد و مافیا در داخل کشور؟ سلام جناب آقای راقفر، خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو با تلویزیون اینترنتی جدال قبول کردید. به عنوان اولین سوال، شما معتقدید که اقتصاد ایران بحران زده است، درسته؟
بله بله.
در این بحران مسبب و مقصر اصلی رو کدوم عامل میدونید جناب آقای دکتر راقفر؟ مسبب رو عوامل خارجی از جمله تحریم، فشار آمریکا، انزوا میدونید یا مسائل و عوامل داخلی که دست بالاخره حکومت مستقر در تهرانه؟
والا مسئله مشکلات اقتصاد ایران هم ریشه تاریخی دارن که به دوران گذشته بر میگرده و یعنی حتی پیش از انقلاب و حتی پیش از پهلوی. به نظر من مسائلی مثل قرارداد 1919 و پیامدهای اون و بعد کودتا در ایران و بعد آمدن رضاخان و بعد هم پهلوی دوم، اینا همه و مداخلات کشورهای خارجی در سیاست‌های اقتصادی و حتی تعیین مسئولین کشور، که اینها خیلی خیلی روشنه، اینها بسیار تعیین کننده بوده در مسیری که اقتصاد ایران طی کرده. و ما یک مفهومی داریم در اقتصاد تحت عنوان مسیر طی شده، که این مسیر در واقع طی شده، ما نمیتوانیم بدون توجه به این مسیری که طی شده تصمیم بگیریم که از فردا یک مسیر کاملا مخالفی رو طی کنیم. بنابراین مشروط به شرایطی هستیم که برای ما پیش آمده. بخش قابل توجهی، خب بعد از انقلاب ما شاهد تحولات خیلی جدی هستیم. دهه اول انقلاب عملا دهه استقرار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلام خود نفس انقلاب با پیامدهاش که موجب فرار سرمایه شد، خروج جمعیت بزرگی از کارشناسان و متخصصین حالا همون زمان شد از کشور، و بعد هم بلافاصله ما جنگ رو داریم، تلاش‌های ضد انقلاب رو در اطراف و اکناف کشور داریم که با همکاری در واقع نفوذ کشورهای خارجی داره اتفاق می‌افته. جنگ به شدت 8 سال کشور رو درگیر می‌کنه، تحریم‌های گسترده اقتصادی رو داریم. وقتی که جمهوری اسلامی استقرار پیدا می‌کنه در پایان جنگ، متاسفانه ما یه جهتگیری کاملا مخالف با آرمان‌ها و شعارهای انقلاب رو داریم. در واقع از اینجا به بعد هست که ما شاهد یک تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی هستیم و از حمایت از گروه‌های مولد و نیروی کار و عرض کنم که توجه به اقشار محروم جامعه، یک باره جهتگیری کاملا مخالف اون رو میگیریم، حمایت از صاحبان سرمایه. و چون به لحاظ تاریخی اقتصاد ایران در واقع مقهور و تحت سلطه سرمایه های تجاری بوده، این صاحبان سرمایه های تجاری هستند که باز میگردن و اقتصاد ایران رو به تدریج کنترل میکنن و به دست میگیرن. این ایدئولوژی جدید عملا منجر به حالا قرین میشود با سیاست های تعدیل ساختاری. این سیاست ها بحث خصوصی سازی ها و واگذاری ها و مقررات زدائی و آزادسازی اقتصاد، همه اینها رو پیگیری میکنه. محصول اون سیاست ها امروز شده است که یه وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی است. و بعد تأثیر این سیاست ها بودن که تأثیر تحریم های خارجی رو برجسته کردن.
آقای دکتر اجازه بدید ببین، من از منظر یک جوانی که الان توی خیابان‌های تهران داره راه میره یا خیابانی که از شهر ایران راه میره، سوالو خیلی صاف و ساده از شما بپرسم. الان همین امروز سال 99 مسبب وضعیت امروز ایران و بحران حال حاضر اقتصادی ایران که دلار قیمتش بالا میره پایین میاد، تورم در این حد شدید، بیکاری اینقدر شدیده، امروز حالا ما نمیخوایم به زمان قاجار برگردیم، امروز عامل خارجی تحریم ترامپ آمریکاست یا اینکه نه عامل داخلی به قول شما نئولیبرالیسم، تغییر فاز انقلاب از اقتصاد دولتی به اقتصاد تعدیلی آقای رفسنجانی و ادامه اون خط و حالا فساد و خصوصی سازی، کدوم یکی از این دو عامل خارجی یا داخلی کدومش مؤثره در حال حاضر و کدومش مسبب وضع فعلیه؟
من سهم سیاست‌های خارجی و تأثیر اونها بر اقتصاد ایران رو نه در شرایط کنونی، یعنی بگم الان چه اوضاعی هست، ولی تأثیر اونها رو بسیار بسیار ناچیز میدونم. من فکر کنم حد اکثر اگر که بخوایم وزن بدیم 15% اونها بیشتر سهم ندارن. سهم اصلی متوجه سیاست‌های داخلیه.
خب آی دکتر شما میگین 15% بیشتر سهم ندارن، ولی حالا اولا که یکی از مهمون‌های این برنامه آقای لیلاز، مهمون شماره اولین گفتگوی ما، معتقد بود که از زمان حمله مغول تا به امروز چنین فشاری بر جامعه ایران نیامده که در این چند سال ترامپ اومده. و همینطور هم ما نگاه می‌کنیم که با همین سیستم فشل داخلی، با همین نئولیبرالیسم داخلی، با همین فاسدینی که بر سر کار هستن، سال 2016 یا سال 95 رشد اقتصاد ایران 13% بود و الان به منفی فقط 7% رسیده. یعنی با بودن تحریم و نبودن تحریم ما یه اختلاف 20% در رشد اقتصادی داریم. چگونه شما به شکلی تأثیر تحریم و تأثیر فشار خارجی رو فقط 15% و ناچیز میدونید؟
برای اینکه تأثیر، ببینید ما در طول مرز کردم که ما از 58 تا کنون تحریم داریم، شدیدترین تحریم ها رو ما در طول جنگ داشتیم اتفاقا، یعنی تحریم بود، جنگ بود، همه کشورهای چین و روسیه و فرانسه و عرض کنم که امریکا و آلمان و انگلستان، همه اینها پشت سر صدام با سرمایه های عرب ها ایستاده بودن. یه ملتی دست خالی با همه مشکلات و محدودیت هایی که داشت در مقابل اونها ایستاد. این روحیه رو اولین چیزیست که سیاست های بعد از جنگ تخریب کرد در اقتصاد ایران و در جامعه ایرانی و زمینه های توجه به فردگرایی عرض کنم که مبتذلی رو گسترش داد در کشور، که امروز محصولش در واقع این شقاق بین نسلی و مشکلات جدی است که به وجود آمده. اینها اصلی ترین زمینه ها و بسترهایی رو فراهم آورده که نفوذ خارجی میتواند در اونها شکل بگیره و اثرگذار باشه. و خیلی بخش قابل توجهی از این مسائلم که شما اشاره فرمودید، واقعا بخش قابل توجهی هم باید بهش عنایت داشته بشه، تبلیغاته.
بسیار خوب آقای دکتر، من متوجه هستم، من خودم هم به شکلی گرایش اقتصادی عدالت خواهانه و به شکلی چپه، ولی بسیار از منظر واقع گرایی اقتصادی میگن که حرفایی که شما میزنید در دوره جنگ متفاوته. اولا که در دوره جنگ اتحاد و انسجام ملی بیشتره، دوره پسا انقلابی ملت متحدترن، حاضرن که تو صف کوپن وایستن، بعد از اون نیستن. و بعدم شما یک چیز نادیده میگیرید، یک اتفاق بزرگ جهانی به اسم فروپاشی شوروی و فروپاشی اقتصادهای دولتی و ورود جهان به عرصه تک قطبی سرمایه‌دارانه و نئولیبرالی به زعامت آمریکا، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و غیره. یعنی سال 68 آقای رفسنجانی تو ذهن خودش چاره دیگه متصور بود برای ایران. و سوال از شما اینه، تصویری که شما میخواین بدین اگه ما ادامه داده بودیم اون مسیر سال 68 رو، الان ایران وضعش چی بود؟ کره شمالی و کوبا بود یا اینکه نه سوئد بود و به شکلی یک کشور با رفاه اجتماعی بود؟
اون مسیری که بعد از جنگ طی شد ما رو اتفاقا به سمت لیبی و سوریه پیش میبره. اونچه که به نظر من اگر که یه شکل ما فشارهای خارجی جنگ و تحریمها که بعد از جنگ داشتش عادی میشد و اون تا حدود زیادی اونها کم میشد، اگر که ما اون مسیر رو میتوانستیم به طور منطقی رشد بدیم، ما الگویی رو که در واقع به دنبالش هستیم الگوی کشورهای اسکاندیناویه، نه الگوی عرض کنم که اقتصاد نئولیبرالی امریکاییه و نه الگوی دولتیه. ما اصلا به دنبال دولتی بودن نیستیم. این اتهاماتی است، همین جریانات منتفع از این فساد بزرگ در اقتصاد ایران که داخل حکومت هستند، اونها این حرفا رو میسازند.
تلویزیون اینترنتی جدال.
آیا دکتر، بسیار خوب، ولی سوئد بخش مهمی از نظام اقتصادی جهانیه. سوئد تحریم نیسته، سوئد منزوی نیسته، سوئد چیزی که تولید میکنه در آمریکا فروش میره و چیزی که از آمریکا میخره 3 روز بعدش اونجا تحویل میدن. مثل ایران نیستش که برای خریدن یک قلم دارو بعد 5 تا کشور رو دنبال کنه و 5 بار مبدأ رو عوض کنه و غیره. نفتش هم بعد شبانه از این نفخش به اون نفخش منتقل کنه. آیا شما وضعیت اقتصاد ایران رو استثنایی نمیدونستین در این 4 دهه گذشته؟ آیا رابطه ایران با نظام جهانی به سرکردگی آمریکا یک امر استثنایی نبوده، قابل مقایسه است با کشوری مثل سوئد؟
ببینید شما، من به همین دلیل میگم که اینا سیاست‌های مخرب داخلی بوده که ما رو به اینجا رسونده. شما، من تأکیدم بر این نکته است که این سیاست‌های این 3 دهه گذشته مسبب موضع‌گیری‌های اخیر ایران با دنیای خارج شده و ما میتوانستیم خیلی منطقی تر. من بعضی مسائل هست که شخصا نمیتوانم اینا رو بیان کنم، نه اینکه حراسی از مشکلات داخلی داشته باشم بیان نمی کنم، بلکه به لحاظ منافع و مسائل ملی اینا رو بیان نمی کنم. و ما می توانستیم با دنیا بعد از جنگ روابطمون رو بهبود ببخشیم، همزمان به مسائل داخلی توجه کنیم. ما بعد از جنگ اولین چیزی رو که توی جوب آب انداختن مسئولین اجرایی کشور، قانون اساسی بود. قانون اساسی یک به اصطلاح رابطه، یه تعهد دو جانبه است بین حکومت و مردم. به اسم اینکه ما پول نداریم آمدند در واقع سیاست‌های تعهدات قانون اساسی رو مثل آموزش و پرورش، مثل خدمات سلامت، مثل مسکن، اینا تعهدات قانون اساسیه. قانون اساسی به صراحت اشاره می‌کند که کار یک حق همگانیه، منتها آقایون به اسم این که ما پول نداریم و میخواییم بازسازی کنیم، شروع کردن به ایجاد یک اقتصاد دلالی و سفته‌بازی و سوداگری. اونچه که ما باش مخالفیم اینه. ما نمیگیم که دولت باید اینا رو در اختیار بگیره. اتفاقا فرصتهای بسیار بزرگی پیش آمد که بسیاری از ایرانی‌های خارج از کشور آمدن داخل ایران و حاضر بودن که این سرمایه گذاری کنن، حضور داشته باشن. عرصه بر اونها فراهم نشد که اینها بتوانن حضور داشته باشن و این شکل دلالی مبتنی بر سفته بازی و سوداگری فسادی رو خود به خود شکل میدهد که در اون آدمهای سالم و مولد کار نمیتوانند بکنند.
بسیار خب، بذار من مشخصا از شما بپرسم، حالا به بحث داخل بیشتر میرسیم، چه کسی بودش؟ بالاخره آقای رفسنجانی سال 68 که حالا هم خطبه نماز جمعه رو خون، هم ریل اقتصادی ایران رو چرخوند از حالت عدالت خواهانه به حالت اقتصاد بازار آزاد، هدفش دلالی نبود، هدفش رفتن به سمت اقتصاد چینی بود، درسته؟ یعنی حداقل تمام قطب‌های اصلی در ایران مدعی بودن که میخوان رو ایران رو یک چین اسلامی کنن. چه کسی نگذاشت که اون تو به شکلی که ایران اقتصاد چین شه و به دلالی کشون در دهه 70؟ مقصرش کدوم گروه
بود؟ ببینید، این نکته که جناب علی میفرمایین که چین، اولا چین نبود، ژاپن اسلامی بود، یعنی اینا این تصوری که از ابتدا داشتن. بعد ما از ژاپن آمدیم، همینطور آمدیم پایین تر، رسیدیم به مالزی و ما بعدن به ترکیه و اینا که هیچ کدومش تحقق پیدا نکرد. چرا اینا تحقق پیدا نکرد؟ کسی مخالف بازار آزاد، منتها بازار آزاد مبتنی بر قانون. ببینید، اقتصاد فرض اصلی و اساسی نظریه های اقتصاد، حالا ما چه اونا رو نظریه ها رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون جریان اصلی در اقتصاد حاکمیت قانونه. وقتی قانون وجود نداره در یک کشوری، قانون یعنی دستگاه قضایی نتواند که قانون رو به اون نحوی که بتواند فرصت‌های برابر در جامعه رو تضمین کنه. وقتی که سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ خصوصی سازی‌ها رو، یعنی اموال عمومی رو به سهولت کردن توی جیب دوستان و رفقا و یک اقتصاد رفاقتی رو بر سرمایه‌داری رفاقتی رو بر جامعه حاکم کردن، این اصلی ترین مسبب گسترش نابرابری ها در جامعه شد. نابرابری هم اصلی ترین عامل و شر اصلی همه شرور دیگر اقتصادی اجتماعیه. مردمی که برای وطنشون جون دادن، هستیشون رو دادن و متعلق به طبقات محروم بودن، اینا بخش قابل توجهیشون از این عرصه حالا فرصت‌های جدید کنار گذاشته شدن و به دوستان و رفقا و اقوام و خیشان اختصاص داده شد. مسئله ژاپن اسلامی، این یه الزاماتی داره و شما این الزامات رو چون نمیشناختید، آمدید حرفایی زدید که این شرایط کنونی به وجود آمد. اتفاقا یکی از دوستان ما یه استعاره‌ای داره که خیلی ضمن این که در واقع خیلی ساده سازی میکنه، ولی این واقعیت رو تصویر میکنه در واقع، و اون این است که میگه که این آقایونی که بعد از جنگ حاکم شدن بر اقتصاد کشور، اون تفکر تصویرش از توسعه این است که یه جاده از شمال ایران به جنوب بکشه، یک دونه هم از شرق به غرب بکشه، همه زمین‌های اطرافش قیمتش میره بالا، پس همه میتونیم پولدار بشیم. این تصوری است که تاکنون ادامه داشته در کشور ما. این اصلا هیچ ربطی به سرمایه داریم، هیچ کسی، بنده البته مسائل مواضع خاص خودم رو نسبت به سرمایه داری دارم، اما این چیزی که ابتذالی که حاکم شد، این فقط یه اقتصاد غارتی تجاری مبتذل اتفاقا عصر قاجاری بود و هنوز هم متاسفانه حاکم.
حالا به اقتصاد غارتی میرسیم، شما هم در موردش مفصل صحبت کردید. ببین، من سوال رو به این شکل بپرسم آقای دکتر. ایده در ایران از سال 68 که آقای رفسنجانی هم سردمدارش بود، ولی خب رهبری هم از کلیت این سیاست دفاع کرد، بخش زیادی از جنای محافظه‌کار اون موقع و بعدها هم سال 76 اصلاح طلبان به همون پیوستن، نگاهشون این بود که ایران پیش از بحث عدالت خواهی مجبور اول به توسعه اقتصادی بره. حالا اینجا در نگاه تحلیل من دو قسمت بودن، آقای رفسنجانی و بعد اصلاح طلبان معتقد بودن توسعه اقتصادی یعنی بالا بردن رشد اقتصادی نیازمند تنش زدایی با غربه. تا زمانی که ما با غرب دعوا داریم، تحریم رومونه، نمیتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم. تا زمانی که به سازمان تجارت جهانی نپیوندیم نمیتونیم. و آقای رفسنجانی، شما بهتر از من میدونید، 28 بار تا 30 بار آقای رفسنجانی و آقای خاتمی تقاضای ورود به سازمان تجارت جهانی کردن و اونها گفتن نه. آمریکا گفت ما شما رو به بازی راه نمیدیم. و همه امید این بود که بعد از این دعوای حدوداً 40 ساله، سال 37 ساله بعد از برجام، تنش که کم شه، ایران به بازی جهانی اقتصاد برگرده. برای همین سوال اول اینه، اینه که مشکلات اقتصاد ایران، حالا شما مرتب روی بحث توزیع اقتصاد توزیعی و ناعادلانه شدن حرف میزنید، ولی بحث تولید درآمد و تولید ثروت آیا به نظر شما مربوط به تنش 40 ساله ایران و آمریکا بوده یا نبوده؟ آیا در جهان امروز که اقتصاد به شدت جهانی شده، چین هم یک روز بدون رابطه با آمریکا نمیتونه دوام داشته باشه، ما میتونستیم تو این 40 سال گذشته بدون حل مشکل با آمریکا اقتصادمون رو اصلا از این حالت نیمه مرده به حالت زنده در بیاریم؟ بحث توزیع و عدالت خواهانه به کنار.
ببینید، ما در طول جنگ متاسفانه، چون شاید بسیاری از مخاطبین ما ندانند که چه اتفاقاتی در ایران دوره جنگ افتاد، ما محدودیت‌های بسیار جدی داشتیم، بسیاری از سرمایه‌هامون نابود شد. اما یه اتفاقی که افتاد این بود که تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک و متوسط عملاً درست شد که اینها شروع کردن به تولید نیازهای داخلی کشور و بخش قابل توجهی از نیازهای دوره جنگ توسط همینها تأمین میشد و تولید میشد و نیازهای جامعه. بلافاصله بعد از جنگ اینها میتوانستند که بنیانهای تولید صنعتی کشور رو بعد از جنگ پایه‌گذاری کنند. بلافاصله بعد از جنگ این تفکر تجاری دربهای اقتصاد کشور رو روی کالاهای خارجی باز کرد. تمام اینها ورشکست شدند. یعنی کسانی که به اندازه یک دهه سرمایه گذاری کرده بودن و تلاش کرده بودن، بخش قابل توجهیشون نابود شدن. اون چه که اتفاق افتاد این بود و این هست که غرب نمیخواهد یک کشور مستقل و اون هم ایران با ویژگی های خاص ایران در این منطقه شکل بگیره. میخواهند که نقش ما همون نقشی باشد که شاه خواسته بود، یعنی واضی میکرد، و اون ارتباطش با اسرائیل و عرض کنم سرکوب در واقع نقش ژاندارم منطقه‌ایه. اگر ایران این رو ایفا بکنه بهش میدن، به هر صورت ما آلاف و الوفی قبل از انقلاب بهمون میدن.
خوشحالم که شما مطرح کردین، چون برای یک جوان امروزی، بخشی از جامعه ایران که داره روز به روزم کمتر ایدولوژیک میشه، سوال این مطرح اتفاقا که اگر ما این دعوای 40 ساله با غرب و آمریکا و شاخشونه کشیدن برای اسرائیل و برای عربستان رو نداشتیم، آیا وضع ما الان مثل بهتر نبود؟ خیلی میگن که قبل از اینکه ما این دعوا با آمریکا رو شروع کنیم از ترکیه و حتی کره جنوبی هم جلوتر بودیم، و حالا نگاه کنین کره جنوبی کجاست و ترکیه. آیا شما همینجوری فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که اگر ایران وارد تنش با غرب نمیشد، ما الان جلوتر از ترکیه و کره جنوبی بودیم؟
والا اصلا به نظر من اصلا این مسئله رو غلط مطرح میکنن. ما با امریکا و غرب مسئله داریم یا غرب و امریکا با ما مسئله دارن؟ شما ملاحظه کنید از همون روز اول انقلاب اینا شروع کردن به تحریک ضد انقلاب. بسیاری از این جریاناتی که به اسم چپ در ایران در مناطق مختلف کشور فعال شدن، اینها با تحریک خارجی و اتفاقا حمایت‌های امریکا بوده که صورت گرفته. غربی‌ها در تمام طول جنگ پشت صدام و جنایت‌های او و علیه مردم ما و مردم عراق ایستادن. اینها رو کسی بهش توجه نمیکنه و بعد میپردازند به اینکه گویی که اصلا این اتفاقات نیفتاده، که ما برای امریکا شاخشونه میکشیم. ما برای امریکا شاخشونه نمیکشیم.
ولی آقای راخفر، من هفته گذشته با آقای علی مطهری صحبت کردم که نه ضد انقلاب، نه متعلق به شکلی خارج از نظامه، ولی به عنوان نایب رئیس سابق مجلس و فرزند یکی از ایدئولوگ‌های مهم انقلاب اسلامی، معتقد بود که اگر ما به سفارت آمریکا حمله نکرده بودیم، و ایشون معتقد بود که اشغال سفارت به تحریک مسکو بودش، آمریکا با ما این کارها رو نمی‌کرد و به شکلی مقصر و آغاز کننده تنش با آمریکا ما بودیم، و ایشون هم معتقد بود به خاطر دعوای داخلی، به خاطر جنگ قدرت در داخل، ما آمریکا ستیزی رو بزرگ کردیم و اینم الان وضع اقتصاد ماست. سوالی که از شما دارم میکنم اینه، اینی که مردم عادی کوچه خیابون که این روزها تحریم بهشون فشار اومده، میگن آقا تو این 40 سال آیا لازم بود که این همه ما با آمریکا درگیری رو زیاد کنیم و آمریکا ستیزی و غیره که وضع اقتصاد ما اینجوری بشه؟ شما فکر میکنید که میتونستیم از این تنش جلوگیری کنیم و اگه جلوگیری کردیم وضع اقتصاد ما بهتر بود یا نه، فرقی نمی‌کنه.
حالا شما با بعضی از این آقایون هم که سفارت امریکا رو به اصطلاح گرفته بودند حتی مصاحبه هم کردید، احتمالاً باید از اونا سوال می‌کردید. حداقل بنده که در اون موقع در کشور بودم و شاهد بودم که این سفارت امریکا رو گرفتند و البته بعدش من این مدتی نبودم، علت اصلی در واقع که دانشجوها رفتن و سفارت رو گرفتن، من حالا نمیدونم، شاید آقای علی مطهری اطلاعات دقیق تری داره، بنده این اطلاعات رو ندارم که به تحریک چه کسانی بوده، اما اتفاقی که اون موقع افتاد این بود، دانشجوها از نگرانی تکرار کودتای 28 مرداد رفتن سفارت امریکا رو گرفتن و البته هیچ بنده هیچ انکار نمی کنم که یک جریان چپ به شدت شعاری ضد امریکایی و حالا ممکنم حتی در پس پرده خودشون هم امریکایی بودن، اینها هم حضور داشتند و فعالیت می کردن و مرتب علیه امریکا شعار می دادن و علیه مسئولین کشور. مسئولین هم خیلی هاشون از جهت این که این دانشجوها هم از سر دلسوزی برای انقلاب از دیوار سفارت امریکا رفتن بالا. ما قطعا قبول داریم که این کار امروزه، خود همه آقایون هم میگن که این کار اشتباهی بوده، همه هم میپذیرن که این کار اشتباهی بوده که اتفاق افتاده، اما و امریکا هم هنوز کینه در واقع اون تسخیر سفارت امریکا رو از دل بیرون نکرده و هر روز هم به دنبال گرفتن انتقام همون صحنه هست، برای اینکه اون صحنه تبدیل شد به یک صحنه جهانی که پرچم امریکا رو بسوزونن توی دنیا و علیه امریکا یک موضع‌گیری جدیدی شکل گرفت. بنده در این مسئله حتما با امریکایی‌ها همدل هستم که جمهوری اسلامی نقش خیلی تعیین کننده‌ای در جهت‌گیری یک جنبش جهانی علیه امریکا سهم بسزایی داشته و به خصوص در منطقه، این اصلا هیچ تردیدی درش نیست، این نقش رو جمهوری اسلامی یعنی انقلاب اسلامی
به عنوان اقتصاددان، به عنوان یک اقتصاددان قبول دارید که این روی اقتصاد ایران در 40 سال گذشته و وضع معیشتی یک آدم معمولی در تهران و اصفهان و شیراز تاثیر داشته یا نداشته؟
نه ببینید، من عرضم این است که سیاست‌های غلط بعدی این عوامل رو مؤثر کرده. اگر که ما میتوانستیم که منطقی با دنیا برصورت، ما یه حقوقی داشتیم، امریکایی‌ها در طول جنگ هم آمدن اینجا مذاکره کردن، با خود آقای هاشمی آقای مکفارلین رو فرستادن اینجا و بعد معنای دیگرش این بود که میخواستن که با ما مذاکره کنن و وارد گفتگو و بحث بشن و احتمالاً یک سازوکار جدیدی رو حاکم کنن بر روابط داخلی کشور. بنده هیچ منکر نمیشوم بر سیاست‌های فرصت سوزی در جمهوری اسلامی که اینا اشتباهات بسیار بزرگی رو کردن، بخش قابل توجهش محصول در واقع بی تجربگی مسئولین کشور بود.
نه علت این سوال میپرسم آیه راف، این بحث ما رو به گذشته در واقع تاریخ شفاهی نیستش، بحث ما اینه که اگر شما معتقدین اشتباهه، ادعی که بالا استحالم شدن و لیبرال شدن و غربگرا شدن، میگم بریم اشتباهمون رو پس بگیریم، بریم معذرت خواهی کنیم، بریم بگیم آقا ما اصلا اشتباه کردیم، دیگه با آمریکا دعوا نداریم تا اینکه وضع اقتصادمون خوب شه. دعوا الان در حال حاضر توی این حداقل دو دهه گذشته توی ایران این بوده که ما دهه 60 50 و 60 از انقلاب تا حالا با آمریکا به شکل زیاد ستیز کردیم، وقتشه که بریم سازش کنیم. من به این علت میپرسم الان اگر شما سهم دعوا با آمریکا رو در وضع اقتصادی امروز ایران چقدر میدونید و اگر الان سازش کنیم آیا بحران اقتصادی ایران حل میشه یا نمیشه؟
بنده عرض کردم ابتدا، ما اگر که برگردیم به نقشی که شاه در پیش از انقلاب ایفا میکرد، قطعا میتوانیم که به اصطلاح آلاف و الوف عرض کنم که واردات و اینها برگردیم به همون زمان شاه که مملکت فقط 900 تا در سال 55 فقط 900 شرکت خدماتی خارجی در ایران وجود داشت که همشون برای تفریح و خدماتی مثل گردشگری و چه و چه و اینا، آیا این ایدئال و مطلوب بوده برای ایران؟ بنده معتقد هستم که تاریخ اقتصادی ایران نشان میدهد که غربی ها نمیخواهند که یک ایران مستقل مقتدر در این منطقه شکل بگیره. به همین دلیل هم این رو ساده لوحی و ساده اندیشی میدانم که فکر کنن یه عده‌ای که امروز ما اگه بشینیم با آمریکا بگیم آقا ما اشتباه کردیم، سفارت آمریکا رو گرفتیم، آقا ما از حالا به بعدم با شما هیچ کاری نداریم، اونا هم میگن که باشه، حالا که شما بچه خوبی شدید ما از فردا مثلا تحریما رو برمی‌داریم. اصلا این اتفاق نمیفته.
تلویزیون اینترنتی جدال.
آیه راغفر، بذارید من به این شکل بپرسم. بحث استقلال حالا چون خیلی دیدم میگن 40 سال 41 سال تکرار شده، یه گوشهای مردم به شاید عادت کرده باشه و حد کلیشه‌ای شده. استقلال یه مابعدهای اقتصادی هم داره. کشوری که مستقله نمیذاره نفتشو بدزدن، خودش میفروشه، پول سوجی به خودش میره، نه سوجی به بی پی یا بریتیش پترولیوم کمپانی. کشوری که مستقله میتونه تو همسایه‌ها تجارت داشته باشه، وضعش بهتر میشه. استقلال یه برش مقاومت و ایستادگی، یه برش هم اینه که وضع شما خب مسلما بهتر از یه کشور وابسته میشه. سوال اینه، اگر ما همون این سوال مردم کوچه خیابون اینه، اگر اصلا انقلاب نمیشد، ما اصلا مستقل نمیمودیم نسبت به امروز سال 99 جمهوری اسلامی مستقل، وضع اقتصادی یک مرد، یک آدم متوسط، یک خانواده متوسط ایرانی بهتر میشد یا بدتر میشد؟
ما قطعا اگر که انقلاب نمیشد و به اصطلاح حکومت پهلوی ادامه پیدا میکرد، حکومت پهلوی، شما دارید با مخاطبینی صحبت میکنید که نمیدانند که وزیر خارجش، وزیر وزرای مختلفش، اینا بایستی که با نظر سفارتهای خارجی اینا منصوب میشدند، نمیدانند که وضعیت اقتصادی ما قرار بوده چه باشد. نقشی که برای ما قائل بودند این بود که ما نفت تولید کنیم، به دنیا نفت بفروشیم، کالاهای اونا رو وارد کنیم. قطعا این رابطه، یعنی تولید 6 میلیون بشکه نفتی که در سال 55 و 56 اتفاق می افتاد، امروز ما با یک کشوری بودیم که نفت درش تمام شده بود، هیچ توسعه‌ای هم پیدا نکرده بودیم به خاطر نابسامانی‌های دیگری که در اون در واقع ادامه حکومت پهلوی پیش می آمد در کشور. ما یک کشور کاملا وابسته بودیم از الگوهای و مدل‌های آمریکای لاتین کنونی. اونا هم انقلاب نکردن، آرژانتین هم انقلاب نکرد، اوروگوئه هم انقلاب نکرد، شیلی هم که انقلاب کرد سرکوبش کردن و بعد الان هم همه اونها در دامن امریکا هستن. چطور است که اونا نتوانستن توسعه پیدا بکنن؟ چطور است که ونزوئلایی که همه نفتش در اختیار امریکا بود، ولی وقتی که یک جریانی آمد اونجا حاکم شد که خواست یک مسیر دیگری رو طی کنه، طبیعی است نمیگذارن که اون مسیر دیگر طی بشه. مگر با کوبا چه کار کردن؟ شما اشاره میکنید به کوبا. کوبا یه کشور کوچیکی است، فاصله امریکا تا کوبا از تهران تا قومه. اگر مردم کوبا پشت سر حکومتشون نایستاده بودن، آدمایی که توی میامی هستند آب میریختن، کوبا را آب برده بود. اما چه اتفاقی افتاده است که اونا توانستن که 60 ساله که در مقابل امریکا بایستن و عزت نفس خودشون رو حفظ کنن؟ مسئله اصلی برای این است که هدف از زندگی چیه؟ این هدف از زندگی چیه؟ آیا این استش که یه عده‌ای فقط به چه میدونم به امکانات مادی بالاتر برسن؟ آیا این هدف؟ خب این میتونه تعریف بشه، اما نکتهش اینجاست که ببینید بحث بنده اینه، این دوستانی که این حرفا رو میزنن هیچ توجه نکردن به این سیاست‌های 3 دهه گذشته‌ای که در کشور اصلی ترین عامل فساد و گسترش نابرابری‌ها در کشور شد. این فرض اینا بودن که ما در طول جنگ آموزش پرورشمون رایگان بود، در طول جنگ بهداشتمون رایگان بود، در طول جنگ ما دولت خدمات میداد به مردم برای مصالح ساختمانی ارزان قیمت و مسکن برای مردم ایجاد میکرد. همه اینها رو این سیاست های تعدیل ساختاری و سیاست‌های بعد از جنگ توی جوب آب ریختن. اون چه که بزرگترین دستاورد طول جنگ بود، یعنی سرمایه اجتماعی، اونها رو به باد فنا دادن، یک نوع فردگرایی منحط حاکم کردن. محصول اون این نابرابری‌های فاحشه و این لشکر عظیم و خیلی عظیم از جمعیت گرسنه و فقیره، اینا مقصر و مسئولن، نه امریکا. عزیزم اگر که ما مسیر درست رو طی کرده بودیم و تعهدات قانون اساسی رو طی کرده بودیم، کشور امروز 15% از کسانی که واجد دریافت شرایط سوادآموزی هست، 15%ش بی سواد مطلقه، یعنی اسمشو نمیتونه بنویسه. چه کسی مسئول اینه؟ چه کسی همزمان مسئول این پنتهاوس هایی است که در کشور درست شده؟ این هزاران هزار میلیارد تومانی که از کشور دزدیده میشه، مسئولش همین سیاست هاست و برندگان همین سیاست ها هستند که به انقلاب حمله میکنن و به همه ارزش های انقلاب حمله میکنن و انقلاب رو مقصر، برندگان اینها. اصلا هم مسئله چپ و راست وجود نداره، اصولگرا و اصلاح طلب همشون با هم چاپیدن.
بسیار خوب. حالا با شما احتمال دارین از آقای هاشمی رفسنجانی، آقایون مثل زنگنه و غیره صحبت میکنید که نگاهشون در اقتصاد به این شکل. ولی بذارید من سوال مشخص بگم. یک بخش از جامعه ایران، یک بخش مهمی از نظام جمهوری اسلامی که حالا غربگراتر هستن، لیبرالتر هستن، عمیقا معتقدن که مشکلات اقتصادی ایران برای این که همون چیزی شما گفتین، عزت نفسه. ایرانی ها عزت نفس و موشک و دخالت و لبنان و سوریه و یمن و عراق و افغانستان میخوان و آمریکا میگه این در تضاد با ماست، ما هم فشار رو به شما زیاد میکنیم. و شما به نظر میاد که با موشک مخالف نیستین، شما با حضور منطقه ایران، با قدرت بهش، قدرت نظامی و استقلال نظامی ایران مخالف نیستید، چون نگاه کلی اینه. بی بی سی هم شب به شب مردم میگه اگر شما موشک‌ها رو رها کنید، سوریه رو رها کنید، درست میشه. مردم تو خیابون میگن سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. ولی شما در این دوگانه کجا ایستادید؟
ببینید اصلا این شعار که متاسفانه به دلیل اینکه فضای گفتگو در داخل کشور ما بسته هست، این زمینه‌های رشد حضور سرویس‌های جاسوسی غرب رو در رسانه‌های مجازی ایرانی‌ها فراهم کرده. ببینید مشکل اصلی این است که ما پیش از انقلاب در ظفار جنگیدیم، یعنی نیرو فرستادیم برای امنیت داخلیمون، این کارو کردیم. بله، چطور اون موقع کسی راجع به نقش شاه در منطقه، ما آقای طالبانی و نمیدونم بسیاری از این کردهای عراق در ایران زندگی می‌کردن، ایران، بسیاری از شخصیت‌های افغانستان در ایران زندگی می‌کردند، ایران حتی به در ویتنام هم، به ویتنام هم کمک می‌کنه، یعنی برای به ویتنام جنوبی برای حضورش. ایران تعداد زیادی هواپیمای F4 به اردن کمک نظامی می‌کنه. اینا رو برای چی می‌کنه؟ برای امنیت منطقه ایش میکنه،
دستور آمریکا.
این چیزیست که ما وقتی که، ولی هیچ وقت ایران در مقابل
دستور آمریکا میکنه.
ایران هیچ وقت در زمان شاه که امنیت غرب در واقع در منطقه بود، هیچ وقت مورد هجوم غرب نبود. حالا با این هجوم گسترده‌ای که در مقابل ما وجود داره، ایران راه گریزی دیگه از این که بخواهد منافذی رو که اونها میخواهند ببندند. اونها چرا میخواهند که ایران در سوریه حضور نداشته باشه؟ برای اینکه یه مسیر برای تنفس مردم ماست. اگر یه عده اینو نمیدونند و نمیخواهند بدونند، خب به خودشون برمیگرده. اگر که ما تو لبنان هستیم، برای اینکه اگه ما اونجا نباشیم، اسرائیل تو آذربایجان بغل گوش ماست، بله، همین تحریکات اخیر رو اجرا کرده. اگر که ما توی یمن نباشیم، اسرائیل تو یمن خواهد بود و بعد برای ما مسئله سازی خواهد کرد. بنابراین این یک مسئله، ببینید، امنیت اصلی ترین عامل تعیین کننده سیاست‌های داخلی در ایران. ما امروز بیشترین هجوم خارجی و داخلی رو برای به امنیت ملیمون داریم. این یک. دو، بحث بعدی بحث اقتصاده. بحث اینه که معیشت مردم درست بشه. این اگر درست بشه که شدنی هست و ظرفیتاش در داخل هست، اون وقت ما یک انسجام اجتماعی خواهیم گرفت، یک جامعه به اصطلاح بارور و شکوفا خواهیم داشت. بعد اون وقت میرسیم به بحث آزادی. این آقایونی که این حرفا رو میزنن در داخل، هدف اصلیشون بحث آزادیه.
مشخص بذارید،
میگن آقا ما آزادی اگه داشته باشیم، اصلاحات سیاسی داشته باشیم، بعد مسائل اقتصادی اونم حل میشه. این غلطه. ما امنیت باید داشته باشیم، بعد اقتصاد داشته باشیم، بعد اون وقت آزادی میتواند معنا پیدا کند. کشوری که گرسنه است و جهل درش هست، آزادی در اون هرج و مرج بیشتر نمیشه، بهتر نمیشه.
بسیار خوب. حالا ببین، دعوا یه خود پیچیدگی قضیه اینه، اینی که شما در عین اینکه امنیت رو بر همه چیز ارجحیت میدین، خب خیلی از کسایی هم که به شکلی با میگن با فساد رو هم تحمل کنیم، اتفاقا اسمش هم نبریم هیس، باعث نشیم که مردم به نظام بدبین شن، اونها میگن چون امنیت مهمترینه، ما باید با همین فساد فعلا بسازیم، چاره‌ای نیست تا اینکه یه روزی بالاخره دلار هژمونی یا سلطه‌شو از دست بده، آمریکا هم سلطه اقتصادیشو از دست بده، تحریم هم ما کار نباشه، اون روز سراغ عدالت هم خواهیم رفتش. خب یه نکته اینه، شما با این موافقی که
بنده شدیدم واقعا
اگر واقعا امنیت، اگر امنیت مهمه، چرا پس ما الان باید اینقدر سیاه نمایی کنیم رو قضیه فساد، اینقدر بیام دزدی آقایون رو، چپاولاشون رو پررنگ کنیم که حالا بخشش هم اجتناب ناپذیر بوده دیگه، حالا دمون صحبت
کنیم. اجتناب ناپذیر نبوده امنیت... عزیزم، اینا رو اونایی که دفاع میکنن از این که ما الان باید بریم با آمریکایی یا مذاکره کنیم، باید بیان جواب بدن. ما که از روز اول گفتیم که آقا این سیاستایی که بعد از جنگ اختیار کردید و تحمیل کردید به جامعه، که نابرابری ها رو گسترش دادید، گروه های محروم جامعه رو نابود کردید، آموزش و پرورش و تعهدات قانون اساسی رو، آموزش بهداشت رایگان رو، همه اینا رو له کردید، کردید تو جیب دوستان و رفقاتون، اونا واسه میان جواب بدن.
همه اینها رو شنیدیم، ولی بالاخره حرف اونها اینه که تا زمانی که حداقل 60% مثل امروز 60% نفت ایران داره شبانه از نفتکش به نفتکش منتقل میشه، این وضعیت مولد بابک زنجانیه. تا وقتی که ایران نتونه به CFTO و FATF بپیونده، به خاطر اینکه به متحدان منطقهش میخواد کمک کنه و مجبوره، خب این وضعیت ازش بازار سیاه میاد بیرون. یعنی تا زمانی که ایران مجبور باشه که حداقل نتونه شفافیت کامل منطقه‌ای رو انجام و جهانی انجام بده، این وضعیت فسادزاست و چاره‌ای هم نیست. آیا شما معتقدید که بخشی از فساد داخلی محصول همین تنش با آمریکاست؟
چرا به اینجا رسیده؟ ببینید، شما به معلول‌ها میپردازید و این دوستان ما هم همیشه به معلول‌ها میپردازن. علت این که چرا این وضع پیش آمده، هیچ کسی به این نمیپردازه. اینا هنوز میگن که همین آقایون هنوز میگن که بازار آزاد. کدوم بازار آزاد؟ بازار آزادی که توش قانون وجود نداشته باشه، توش هرج و مرج باشه، توش بچاپ باشه، اینطوری میشود که الان شده. و بعد فساد وقتی پیش میاد، دستگاه قضایی فاسد میشه، معاون دستگاه قضا رو میخرن، قاضی رو میخرن، این فساده که خودش فساد میزاید. بله، بنابراین ما بحثمون اینه، ما این فساد رو به این وحشتناکی هیچ وقت نداشتیم، پیش از انقلاب هم نداشتیم. فساد در پیش از انقلاب شکل دیگری داشت. این نابرابری های امروز ما پیش از انقلاب هم نداشتیم، که شما گرونترین مسکن دنیا رو میتونید تو شمال شهر تهران پیدا کنید، همزمان در جنوب شهر تهران 10 کیلومتر پایینتر، کمتر از 10 کیلومتر پایینتر، افراد دارن بچه‌شون رو میفروشن که زندگی کنن. این رو سیاست‌های آقایون در این 3 دهه گذشته تولید کرده. ما ایرادمون اینه، شما اگر که به این مسئله توجه نکنید و فقط بپردازید به این که چرا یه عده فاسدن، ما از روز اول گفتیم چرا یه عده فاسدن، به ما انگ زدن، گفتن اینا چپن، گفتن که اینا نمیدونم خشکمغزن، بعدش هم اصلا ما رو همواره بایکوت کردن. چرا امروز شما با من صحبت میکنید؟ برای چرا شما با من امروز صحبت؟ برای خاطر اینکه این حرفایی که ما 3 دهه است زدیم، امروز روشن شده که مردم استقبال میکنن از این حرف، که عواملی که باعث بدبختی اونا هست همین سیاست‌های داخلیه. ما همین الان میتوانیم، محاسبات ما نشان میده که ما 900 هزار میلیارد تومان فرصت کسب درآمدهای مالیاتی داریم. مگه بقیه دنیا که کشورشون رو اداره میکنن اینا نفت میفروشن؟ مگه نفت دارن که بفروشن؟ خب اینا سیاست‌های مالیاتی، برندگان این سیاست‌ها کیا هستن؟ همین بنگاه‌های خصولتی که همین آقایون ساختن و پشتش ایستادن، همین احزاب سیاسی ما چه چپ و چه راست پشت این پتروشیمی ها ایستادن، پتروشیمی هایی که با هزینه های مردم بیچاره در طول جنگ ساخته شد و خصوصی کردن، حالا هم بهشون مرتب یارانه گاز مجانی، آب مجانی، سوخت مجانی، برق مجانی، سنگ آهن مجانی به فولادیا میدند. چرا؟ برای اینکه اینا مافیاهایی درست شدن که اینا مملکت رو اداره میکنن، اینان که این شر و شورا رو را میندازن. اگر که دولت بیاد از اینا مالیات بگیره، چرا نمیگیره؟ برای اینکه دولت خودش بخشی از همین هاست. برای اینه که از اینا مالیات، مگه دنیا با ما با نفت فروشی و گاز فروشی باید زندگی میکنه؟ منتها خب اونه که سامان میده به مملکت، قانون وجود نداره عزیز من، مسئله اینه.
آی دکتر، شما ولی با همه نقد هایی که به وضعیت موجود دارید و به ویژه به جناح آقای رفسنجانی، جناح کارگزاران و جناح نئولیبرال های ایران دارید، در سال 96 قاطعانه از انتخاب دوباره حسن روحانی دفاع کردید. سال 92 از انتخاب حسن روحانی دفاع کردید.
ببخشید، اینم یه اتهام دیگه است که بنده هر بار که دفاع کردم صریح گفتم، الانم میتونم تکرار کنم، گفتم که اگر جناح مقابل بیاد سر کار، ما امنیت همین گفتگو رو هم که الان با شما داریم نخواهیم داشت. بنده در طول دوره دولت احمدی نژاد هر روز که میامدم دانشگاه، اول میرفتم باکسم رو نگاه میکردم ببینم حکم اخراج یا بازنشستگی من رو دادن یا ندادن. بنده برای وطنم حاضر نیستم شغلم رو حفظ کنم، ولذا اون چیزی که میفهمیدم میگفتم. ولی تعداد زیادی از اساتید دانشگاه رو و دوستان ما رو از دانشگاه اخراج کردن. ما از نگرانی اینکه فضای کشور یک دست بشه و فضای سیاسی بسته بشه به ایشون رأی دادیم. خب منتها من همون موقع انتقاد میکردم به سیاست های اقتصادی ایشون. تازه ما باور نمی کردیم، کسی باور نمی کرد که دولت خودش زمینه های براندازی رو فراهم کنه. بنده معتقد هستم که این دولت، دولت براندازه، این داره کاری میکنه که کشور سقوط سیاسی کنه. بنده این حرف رو میزنم قبل از اینم که کسی تو جناح راست این حرف رو زده باشه و دشمنان سیاسی آقای روحانی این حرف رو بزنن، بنده اینا رو گفتم، خودشون هم ثبت کردن. بعدش هم به من همین جناح منتفع، همین فاسدای منتفعی که امروز مافیاهای قدرت ثروت رو در کشور اداره میکنند، گفتن که این حرفا، این آدم داره مسائل اقتصادی رو امنیتی میکنه. بنده گفتم که این یک کودتای ارضیه، اتفاقی است که عیناً در کشورهای آمریکایی لاتین رخ داده و برای بی‌ثبات سازی اقتصاد کشور این اقدامات داره صورت میگیره. و الا ما جناب علی و این دوستانی که میگن اطلاع ندارید که شما، ما فقط در دو ماه اسفند 98 و فروردین 99 500 هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصله در فعالیت‌های بازار سهام در تهران
بورس داشتیم.
این اگر که دولت از اینا 10% مالیات میگرفت میشد 50 هزار میلیارد تومان، لازم نبود دست کنه تو جیب مردم، ولی دولت این کار رو نکرد. چرا نکرد؟ چرا از فرصت‌های مالیاتی مالیات نمیگیره؟ ما فقط در سال 97 20 شرکت خصولتی که متعلق به همین مافیاها هست، اسماشون هم ما دادیم، مقاله‌اش هم چاپ کردیم در داخل، اینا چاپ شده، 20 شرکت 76 هزار میلیارد تومان سود خالص داشتن، مالیات پرداختی 4%، 5%. خب این چرا اینطوریه؟ اگه ما واقعا وارد جنگیم، اگر بحث واقعا ما محدودیتایی رو بروستیم، چرا دولت از اینا مالیات نمیگیره؟ برای خاطر اینکه هیچ کاردی دسته خودشو نمیبره. اینا خودشون برندگان همین سیاست های فاسدی هستن که امروز بر جامعه ما حاکمه.
تلویزیون اینترنتی جدال.
آقای دکتر، من میخوام فقط متوجه شم و مخاطبانم متوجه شن. شما حرفتون الان فرقش با حرف به شکل نئولیبرال ها و آقای غنی نژاد و آقای نیلی چیه؟ اونا میگن که رئیسی و روحانی، هر اشکالی هم که روحانی داشته باشه، برادرش هم فاسد باشه، وزراش هم فاسد باشن، اون یکی شرط مداری باشه و غیره، ولی حداقل پیاده روها رو زنونه مردونه نمیکنه. حرف شما عملا همینه، میگید که آقا ما چاره ای نداریم، به روحانی و بدتر از روحانی و فرهاد جهانگیری و به همه نئولیبرال ها تا ابد رای بدیم، فقط به خاطر اینکه اینا آزادی نمیگیرن. پس شما الان خودتون نقص کردین، نه امنیت براتون مهمه نه اقتصاد، براتون آزادی فردی و آزادی سیاسی به نظر مهمتر
نه میاد. ببینید، مسئله اینا آزادی ندادن اینها، ما مطلبی نوشتیم، راه حل 20 تا راه حل به دولت دادیم، آقایون در دولتشون گفتن که 56 تا اقتصاددون اینا امضا کردن، گفتن که اینا کی هستن که ما اصلا تحویلشون بگیریم. راه حل هم اونجا خیلی مشخص گفتیم آقا اینا مواردی است که میتونید اجرا کنید، منتها اینا گوش نکردن. بنده و اون اسامی که شما اسم بردید، من حاضر هستم که تو قعر جهنم باشم با اینها هم موضع نباشم. این که شما میفرمایید اصلا اینطوری نیست، ما دنبال آزادی نبودیم عزیزم، اجازه بدید.
ولی در سال 76 بودین، 80 بودین، 84، 88، 92، 96، همیشه شما در کنار جناح اصلاح طلب، لیبرال، کارگزار و رفسنجانیش بودین.
ببینید، این یه خطای فاحش استراتژیک اصلاح طلب هاست که با جریان به اصطلاح کارگزارها وحدت کردن. علتش هم این است که کارگزارا برنده اصلی اقتصاد کشور هستند. بسیاری از مافیاهای کنونی توسط اینا اداره و کنترل میشه، بنابراین اینا برای اینکه زیر ضربه جناهای دیگه قرار نگیرن، آمدن خودشون رو بست دادن، خودشون رو اصلاح طلب معرفی میکنن و لذا بسیاری از جریان اصلاح طلبی رو هم اینا فاسد کردن، اینا اونا رو کردن برج ساز، اینا هستن که تقسیم غنایم کردن و اینا هستن که ائتلاف غالب رو در کشور شکل دادن. قاضی خریدن، نماینده مجلس خریدن، وزیر خریدن، رئیس جمهور میسازند و الان هم دنبال بعدیش هستن. این معناش این نیستش که اینها طرفدار آزادی هن. اینا طرفدار آزادی برای چپاولن. ما بحثمون از آزادی، آزادی های مثبته و نه آزادی های منفی. ما میبینیم که تو خیلی از کشورهای دیگه آزادی نیست، اما مردم قوت روزشون تأمین شده.
بحث رو انضمامی کنیم آقای راخفر، بحث رو انضمامی کنیم. آقای رئیسی که تو این 3 سال حداقل 2 سال خورده ای مقابل فساد ایستاده و حتی در سال 96 هم بحث مثلا باز تملیک خانه های مصادره برای فقرا داشت که نزدیک سیاست های انقلابی به دهه 60 بودش. خب حالا من نمیدونم به کجا واسطن نیستم، ولی در نهایت حداقل روبنایی که ما از آقای رئیسی میدیدیم محروم پرورتر و عدالت خواهتر بود، ولی شما بین رئیسی و روحانی، پیش روحانی ایستادید که خودتون میگی اقتصاد غارتی داره. اینو برای من توضیح بدید که چرا بین رئیسی و روحانی شما باز هم روحانی رو ترجیح میدید.
وقتی که من میبینم که آقای رئیسی یه آدم سراپا فسادی رو مثل تتلو رو بهش متوسل میشه برای اینکه رأی بگیره و بعدش هم تجربه 8 سال وحدت در قوه قضاییه و مقننه و مجریه رو من شاهد بودم که چه بلایی سر مملکت آوردن. وقتی من شاهد هستم که رئیس جمهور وقت میادش میره توی مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا هیچ ابلهی در تاریخ نبوده است که بیاد اونجا اعلام کنه که ما از امروز اعلام میکنیم ایران هسته ایه و از همون فرداش همون جلسه پاشدن نمایندگان کشورهای خارجی رفتن بیرون و از فرداش هم شروع کردن تحریم ها رو علیه ما اجرا کردن. یعنی ما عوامل نفوذی در نظام تصمیم گیری های اساسیمون داریم، ما از این میترسیم و میترسیدیم و بارها و بارها هم گفتیم. من زمان خود ایشون هم سخنرانی کردم، فیلم هم از من گرفتن که بنده گفتم که اینا آدم های
رئیسی رو با احمد نژاد یکی داری میکنی.
نه ببینی عزیزم، من دارم عرض میکنم
آی دکتر، رئیسی و احمد نژاد دو تا موجود مختلف بودن.
ببینید، نه ما اینا همه رو یه جریان میبینیم، اینا همه رو یه جریان میدیدیم، برای اینکه آقای همین اسامی که شما اسم بردید از دولت احمدی نژاد تا لحظه آخر دفاع میکردن. ما اینا رو همه رو یک دست میدیدیم و میبینیم وحدته. ببینید اگر که تو این 40 سال گذشته هر موقع که ما یک وحدتی بین سه قوا ایجاد شد، چون احزاب سیاسی در ایران خودشون بخشی از مسئله هستن، ما احزاب سیاسی مستقل نداریم، احزاب سیاسی حکومتی هم، چون نهادهای مدنی فعال نیستن و کار نمی کنن، چون روزنامه مستقل نداریم، وقتی که میبینیم که یه وحدتی اینجا ایجاد میشه نگران میشیم. برای این نگرانی باعث میشود که دهان همین 4 نفر آدمی هم که حرف میزنند و بدوزن.
آی دکتر بذار من به این شکل بگم، من سوال واقعا صادقانه میخوام از شما بخوام و واقعا دنبال جدال بیمورد
نه منم اصلا منم صادقانه جواب میدم، اصلا کاری ندارم که نه. من اون چیزی که میفهمم میگم، ممکنه از غلط باشه.
به نظر میاد که ما دو جناح اصلی در ایران داریم، از دهه 60 هم بودن، یک جناحی که جناح چپ زمان دهه 60 بود، خط امامی ها بودن، بخششون استحاله شدن، اصلاح طلبان شدن، با رفسنجانی و به شکلی کارگزاران متحد شدن و تا امروز هم میاد در شعارهای اصلی انتخاباتشون همیشه آزادی های فردی و بعد تنسودایی با غرب بوده. شما سال 88 باشون متحد شدید با اینکه شاکلتون عدالت خواهانه و بازگشت به شعارهای انقلاب بود، ولی در مقابل هم جناح راستی بوده که حالا طرفدار بازار بودن، طرفدار به قول معروف پتی بورژوازی و طبقه بازار بودن و در دهه 70 آمریکا ستیزتر شدن، طرفدار ولایت شدن، ولی در دهه 80 حالا به جبر تاریخ، به جبر این که بعد رأی میگرفتن، دنبال احمدی نژاد رفتن و به سمت طبقات محروم متمایل تر شدن. حرفی که من دارم میزنم اینه، در حرفایی که شما میزنید شبیه حرفای عدالت‌خواهای طرفدار احمدی نژاده، ولی اینقدر باشون فاصله دارید. دعوای شما با اونها آیا اصالت سیاسی داره یا اصالت اقتصادی داره؟ چون اگر از مسئله اصالت اقتصادیه، شما حرفاتون به احمدی نژاد نزدیکتره. در جهان بیرونی هم خارج از دعوای حیدری نعمتی دو تا قبیله تو ایران، از هر کسی توی غرب و شرق بپرسی میگن احمدی نژاد به چاوز نزدیکتره تا حسن روحانی به چاوز. احمدی نژاد توی ایران مسکن مهری را انداخت به 4 میلیون نفر، خونه داره که تا ابد و دهر نمیتونستن داشته باشن، همونو چاوز تو ونزوئلا استفاده کرد. احمدی نژاد به شکلی یارانه های نقدی داد، احمدی نژاد سهام عدالت داد. اینا سیاست های کلی اقتصادیشه با حرفای شما سازگارتره، ولی شما سال 88 رفتین کنار شما و آقای میرحسین موسوی که شما مشاور اقتصادیش بودین، عملا رفتین در رفسنجانیزم مستحیل شدید و در رفسنجانیزم حل شدید. نهایتا دیدید که جنبش سبز که من خودم عضوش بودم، عملا ما شدیم کاتالیست یا به شکلی میانجی ناپدید شونده رفسنجانیزم. از آقای رفسنجانی رفتیم به آقای روحانی، ما عملا تمام تلاشمون برای آوردن عدالت و اینها از بین رفتش. من سوالم از شما اینه، آیا شما از نظر اقتصادی به رئیسی و احمدی نژاد نزدیک‌تر نیستید؟ آیا دعواتون دعوای حیدری نعمتی دو تا قبیله نیست که از دهه 60 با هم دعوا داشتن؟
ببینید ما مسائلمون، موازمون مال از 88 به بعد نیست، ما از پیش، از خیلی سال پیشتر از اونها مسائل و موازمون همینی هست که الان هست. اونا هستن که از ما کپی کردن، اونا هستن که چون قربانیان سیاست‌های تعدیل ساختاری جمعیت کثیری از جامعه و طبقات محروم هستن، روی اونا سرمایه گذاری میکنن برای اخذ رأی. ما برای رأی اونها منده نه میخوام رئیس جمهور بشم، نه میخوام نماینده بشم، بنده برای رأی اونها کار نمی کنم. ما برای بدبختی اونها تلاش میکنیم، برای اینکه اونها رو از این بدبختی و مصیبت بیرون بیاریم. بنده اصلا اعتقادی ندارم، الانم به شما عرض میکنم، اینایی که کاندیدای ریاست جمهوری دارن میشن و خیلی هاشون، یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون، جز ادامه همین سیاست های اقتصادی رو بلد نیستند، شعار میدن برای فقرا و محرومین و طبقات متوسط جامعه، برای اینکه اینا بخش اکثریت قریب اتفاق جامعه هستن و الان منتظرن که یک کسی بیاد به اینا فوش بده. یعنی به اینا مسببین اینا فوش بده و این الان اتفاقی است که اتفاقا
بالاخره مردم فقیر احساس میکنن دوره احمدی نژاد وضعشون بهتر بود. دو تا چهار تا شما به هر خانواده پایین شهر تهران بگید که سال 86 وضعیت بهتر بود یا سال 98 آقای روحانی میگه سال 86 87 وضعیت من بهتر بودش.
بله قطعا اینطوریه. علتش هم این هستش که این مسیر اگر ادامه پیدا کنه با همین کاندیداهای این احزاب غالب در کشور اگه ادامه پیدا کنه سال 1410 هم مردم به حال امروز قبطه خواهند خورد.
نه ولی حال امروز نیست. بالاخره شما دارین، من سوال من اینه، آیا دارین انکار میخواین که احمدی نژاد حالا هر اشتباهی هم در سیاست اقتصاد داشت ولی حداقل سیاستای توزیعیش به نفع دهک های پایین
جامعه بود؟ اصلا از همون روز اول بنده 100 تا لااقل مقاله و سخنرانی علیه سیاست های توزیعی احمدی نژاد داشتم. بنده بارها و بارها گفتم که اون سیاست های به اصطلاح توزیع یارانه اینا پخش پوله و اینها بدبختی رو بیشتر میکنه، شما باید فرصت شغلی درست کنی نه اینکه بیای پول پخش کنی، و این پول پخش کردنی که اونا کردن توش فسادهای بزرگ در آمد. اون قضیه بیمه و اینا در کشور پیش آمد که اینا پول میذاشتن، پول نقد توی پاکت میرفتن تو روستاها توزیع میکردن. خب این آخه کجا، این از کجا در آمده بود این پولا؟
آقای دکتر 4 میلیون خونم ساخت. من طرفدار احمدی نژاد نیستم.
4 میلیون خونه رو با چی ساخت؟
مسبب 4 میلیون خونه ساخت.
ببینید 4 میلیون خونه رو با چی ساخت؟ کجا ساخت؟ با چه مصیبتایی درست کرد؟ اگر که اینها میتونست خیلی منطقی تر، بنده شدیداً موافق مسکن اجتماعی هستم. بدون این هم هیچ راهی نداره. منتها شکل اجراش مهمه. توش چپاول میشه.
اگه روحانی یه دونه میساخت، روحانی اگه یه دونه میساخت بهتر میساخت. آیه دکتر وقتی روحانی یک دونه نساخته اون طرف 4 میلیون ساخته، حالا اصلا بد ساخته باشه، توش فساد بوده باشه، یک طبقه دهک پایین نگاه میکنه که واسه من یه کاری کرده. مگه توی چاوز و توی انقلاب کوبا و اینا فساد نبود؟ احمدی نژاد 4 میلیون برای فقرا خونه ساخت، خاتمی نساخت، روحانی هم نساخت.
برنده های اصلی اقتصاد آقای احمدی نژاد همین جریان سازندگیه. برندگان اونا تمام این افراد رو شما بشمرید میبینید که اینا چگونه یک بار ثروت هاشون چندین برابر شد. علت اصلیش هم افزایش قیمت ارز بود و اینکه اینها تو سیستم حضور داشتن، اخبار داشتن، چگونه دسترسی پیدا کردن به منابع بانکی. کیا بیشترین بدهی ها رو درست کردن در چه زمانی؟ زمانی که آقای خاتمی رفت بیرون سال 84 کل دیون معوقه بانکی کشور 12000 میلیارد تومنه. وقتی که احمدی نژاد رفت بیرون این رقم شد 260000 میلیارد تومن. این پولایی که از کشور، این یکی از اصلی ترین مبانی دلائل فروریزی بانک
الان که آقای روحانی اومده، الان که آقای روحانی اومده که شما بهش رأی دادین از 260000 تومان الان چقدره آقای راخفر؟
متاسفانه به شما عرض بکنم از زمانی که این آقای رئیس جدید بانک مرکزی آمده سر کار تو این دو سال و اندی سه سال گذشته یه دونه آمار بیرون نمیدن.
قبل از اون چقدر بودش؟
بعدش هم اونو اجازه بدید، بعدش هم آقای روحانی چی کار کرد؟ آمد با افزایش قیمت ارز بخشی از اینها رو به بانک ها پس داد. یعنی خود اینها فساد درست میکنند، خود اینها آمدن سر در سال اینها فاجعه است، باید اینها رو محاکمه کنند. در سال بنده اینها رو از موضع حزبی نمیگم، این حرفای بنده رو ممکنه کسانی دیگری هم مسئله بگن تو همین مملکت، از موزه های موازه حزبیشون برای تخریب رقیبشون میگن. در سال اجازه بدید، در سال 97 در 96 76000 میلیارد تومان از پسندازهای مردم رو در استانها جمع کردن آوردن تو تهران برای اینکه این بانک های فاسد که به اسم بخش خصوصی فساد کردن و پول مردم رو بالا کشیدن معلوم نیست کجاست، اینا بتوانند همین کسری بودجه هاشون رو جبران کنن. بهشون سکه فروختن، دلار فروختن، اینا اومدن بعدم سکه رو از 1.5 میلیون تومان کردن 5.5 میلیون تومان، دلار رو هم از 1100 تومان کردنش 3500 تومان، بعد از 3500 تومن گردنش به رسوندنش به 32000 تومن. اینا کردن برای خاطر اینکه همین فسادی که بانک‌های خصوصی کردن رو بتوانن جبران کنن. با چه هزینه‌ای؟ با این هزینه که امروز مردم همه میگن که آقا ما از این وضع خسته شدیم. همه یک کسانی که
دیگه شما اقتصاددانید، اقتصاددانید شما. بذار من یک سوال ساده بکنم از شما. شما اقتصاددانید، سرمایه‌داری هم که من مخالف کلیتش هستم، شما رو نمیدونم، سرمایه‌داری با فساد همراه، انباشت اولیه سرمایه در کشورهای در حال توسعه همیشه با فساد همراه، تو خود آمریکا و انگلیس هم در مرحله انباشت اولیه فساد خیلی خیلی زیاد بوده. نئولیبرالیسم جدید هم که با فساد به شدت همراهه، در همین انگلیس که قوه قضاییه شفافی داره، 500-600 سال قانون مستقر داره، از زمانی که خانم تاچر اومد و نئولیبرالیسم آورد فساد ده ها برابر شد. همه اینها رو ما میدونیم. من بحثم خیلی بحث ساده تریه، اینی که بالاخره بین جناح راست ما که حالا اسمش اشتباهاً راسته و جناح اصلاح طلب کارگزار آیا تفاوتی در خصلت طبقاتیشون شما میبینید یا نه؟ سوال من اینه که بالاخره رئیسی که خودش بچه یتیم بوده و بالاخره هنوز هم ما ازش زندگی اشرافی ندیدیم، و احمدی نژادی که بچه آهنگر بوده و اگرچه من با اینکه بانک‌ها رو خصوصی کرد و بسیار فسادزا بود کاملا با شما موافقم، اما خصلت طبقاتی دولت احمدی نژاد با خصلت طبقاتی که مثل حسن روحانی که تو نیاوران نشسته، اطرافیانش هم تو لندن و نیویورک نشستن و آقای زنگنه و آقای شرف‌مداری هم روی هزاران میلیارد نشستن، آیا این دو دولت خصلت طبقاتی یکسانی داشتن یا نه یکیشون به دهک‌های پایین‌تر، حالا حتی به خاطر منافع، به خاطر رأی آوردن، ما نمیگیم که نیتشون که نمیتونیم ببینیم، که حتی به خاطر اون بوده یا نه، چون اگر هستش یک مسئله‌ای به وجود میاد، اینکه طبقات و دهک‌های پایین ایران که در انقلاب شرکت جدی کردن و در قرارداد اجتماعی که آقای خمینی در بیصحرا بست بهشون هم وعده حالا بهشت داد هم وعده زندگی بهتر داد، رو دروازه که نداریم که، در دهه 60 بچه‌هاشون فرستادن جنگ، از بعضی موارد هم استفاده کردن، خونه گرفتن، دانشگاه وارد شدن، سواد آموزی و بهداشت داشتن، دهه 60 دهه خوبی بود برای اون طبقات، ولی از دهه 70 به بعد اون طبقات بدون رپرزنتیشن یا بدون بازنمایی سیاسی هستند. سوال من از شما اینه، آیا امکان نداره که حالا شما و عدالت خواهان مثلا با هم متحد شید، یا مثلا حتی از امثال رئیسی یا فردا جلیلی یا هر کسی که تو اون جناح است، فتاح، من نمیدونم، خب آیا اونها نزدیکتر نیستن به این نگاه عدالت خواهانه‌ای که شما دارید، یا اینکه نه شما همچنان معتقدید که از دل اصلاح طلبان باید یک جناح چپی بیاد بیرون؟
نه من اصلا بنده نه اصلاح طلبم، خودم رو نه اصلاح طلب میدونم نه اصولگرا میدونم، حالا اینا بر جسپیس که میچسبونن به آدم، مهمم نیست که چی میگه، منتها بنده هم با مواضع خیلی از مواضع اقتصادی اینا مخالفم، من خیلی از مواضع اقتصادی اونا مخالفم و خیلی از مواضع فرهنگی و اجتماعی اینها، هر کسی بالاخره نقطه نظرات خودش رو داره، بنده مواضع خودم رو دارم، ولی من با هر کسی که به اطلاع ایران فکر کنه و تلاش کنه باش کار میکنم، بهش کمک میکنم، هر کسی میخواد باشه، مال هر جنایی میخواد باشه، به موضع‌گیری طبقاتیش هم کار ندارم، به موضع‌گیری که منافع ملی منو تأمین میکنه، مردم ما رو تأمین میکنه یا نه، میتونه یه آدمی باشه که خودش یه آدم چه میدونم زندگی خیلی مرفعی هم داشته باشه، ولی که واقعا فکرش برای مردم ایران و آینده ایران باشه، ما به این کمک میکنیم، هر کی میخواد باشه، منتها این که شما میفرمایید قطعا متفاوتن اینا، قطعا این دوتا آدمایی که شما میشمرید با هم متفاوت هستن، یعنی آقای رئیسی قبل از اینم که رئیس قوه قضاییه بشه با آقای جنسش با آقای روحانی فرق میکنه، من آقای روحانی رو از سال 62-63 میشناسم و مسائلی که راجع به مسائل اقتصادی ایشان میدانم، ولی با موضع‌گیری های سیاسی آقای رئیسی هم هیچ وقتی همدل نبودم. حالا ایشون این سال این دو سال اخیر هستش که موازی رو مطرح میکنه که خب حالا شناخته شده تر هست و ما به این شناخت هم نسبت به ایشون نداشت.
نه بحث ما اینه، برای من از شما پرسیدم، ببین بحث ما اینه با شما، خب من هم به هیچ وجه با مواضع سیاسی جناح راست، آقای رئیسی، آقای قالیباف، آقای جلیلی که با مواضع فرنگیش بسیار مخالفم، آقای احمدی نژاد همینطور، ولی بحث ما اینه، اینکه شما اگر میگید امنیت اول و بعد اقتصاد، خب پس بحث فرهنگ و سیاست ثانوی میشه. اگر ما بتونیم حالا امنیت رو به وجود بیاریم، به نظر میاد خب جناح امثال اینها به امنیت و حضور ایران در منطقه، به مقاومت ایران بیشتر موافقن، و همینطور هم اگر بشه از دلشون هولشون داد که ازشون عدالت خواهی در بیاد، این دوتا محقق میشه. حالا در آینده میشه سراغ توسعه سیاسی و توسعه به شکلی فرهنگی رفت. سوالی که الان هستش اینه، با همین مشخصات امروز شما در انتخابات 1400 بین کسی مثل علی لاریجانی که از راست سنتی بازار تا کارگزاران پشتشن، یا جواد ظریف، یا آقای جهانگیری که بالاخره اقتصاد دلار ارز نیمایی ارز ایشونه، تمام چپاول هایی که به واسطه 20 میلیارد دلار گم شدن شد زیر نگاه آقای جهانگیری اتفاق افتاد، بین اینها و اون سمت قالیباف و حالا جلیلی و رئیسی و فتاح و اسامی دیگه، بین این دو تا 1400 انتخاباتون کیه باز دوباره؟
من البته نمیتونم به شما این رو بگم که من هیچ به اینایی که شمردید به هیچ کدومشون اعتقاد ندارم و فکر میکنم که هیچ کدومشون هم هیچ تغییری نمیتوانند ایجاد کنند، چون که اصلا درک درستی از مشکلات مملکت ندارند. اینا همین فقط مسائل سیاسیه که مطرح میکنن، اینا اصلا درکشون از مسائل اقتصادی بسیار بسیار محدوده و به نظر من اصلی ترین مسئله هم همینه. اینا همه خودشون وامدار همین مافیاهای قدرت ثروت در کشور هستن، اونان که دارن اینا رو هول میدن جلو برای خاطر اینکه منافع اونها رو تأمین کنن. البته تو اینا
برای اقتصاد ایران
وجود داره،
برای راهن تاکسی، برای راهن تاکسی که تو دهک سومه یه فرقی بعد بالاخره بین ادامه روحانی و ادامه رئیسی بعد باشه دیگه، ادامه احمدی نژاد و ادامه روحانی برای دهک سوم و چهارم یه فرقی داره با دهک نهم و دهم. دهک نهم و دهم میخواد دخترش دوچرخه سواری کنه راحت تو خیابون، میخواد بتونه سفرشو بره، پاسپورتش ارزش داشته باشه. دهک دوم و سوم میخواد نون شبش تامین شه. بالاخره در 1400 بین این دو جناح معتقد هستین یکیش برای دهک‌های پایین ممکنه بهتر باشه؟
من معتقد هستم که چون هیچ تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به وجود نخواهد آمد، چون همه اینها گروگان صاحبان سرمایه های موجود هستند، چون تغییری در این ایجاد نخواهد شد، هر اقدامی هم که بکنن به زیان طبقات پایین ختم خواهد شد.
نه ولی ببین شما تو چین، آی راخفر، تو چین همین طبقات رانتی نزدیک به حزب کمونیست تونستن اقتصاد چین رو به اونجا برسونن، 500 میلیون طبقه متوسط درست کرده. از زمانی که دانشجوها 1989 جلو تانک رفتن، دولت چین برشون خونه سرکوبشون کرد، ولی در مقابلش منافع اقتصادیشو شریک شد باهاشون. 500 میلیون از جمعیت کل اروپا تو چین طبقه متوسط به وجود اومده. شما چرا فکر میکنید، شما کلا از روی عدالت و توزیع شروع میکنید، چرا فکر میکنید که اگر ایران تنشش با آمریکا به شکلی به نقطه ثبات برسه، قدرت منطقه ایران پذیرفته شه، چرا فکر میکنید که ایران اگر یک رشد سریع اقتصادی داشته باشه بعد وضع همه مردم بهتر نمیشه؟
نه من اصلا معتقد هستم که قطعا این اتفاق میفته، یعنی اگر که ما جهتگیریامون رو تغییر بدیم و به مسئله تولید در داخل توجه کنیم و این فساد رو محدود کنیم که یک شبه این قابل حذف نیست، بلکه باید اینو به تدریج محدود کرد، بایستی که دولت برگرده به قانون اساسی و تعهدات قانون اساسیش در اونجا و بعد فرصت‌های شغلی رو فراهم کنه، باید فرصت بازگشت ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور رو براشون فراهم کنه، بایستی که اونا بتونن بیان سرمایه هاشون رو در یک محیط عاری از فساد سرمایه گذاری کنن و منافعشون رو به دست بیارن. ایران یک فرصت استثنایی توی دنیا، علت این که بعد از جنگ، بعد از همین برجام اینا میخواستن بیان تو ایران، برای چی میخواستن بیان؟ این همه شرکت‌های خارجی آمدن برای چی؟ خب برای اینکه فرصت‌های استثنایی سرمایه‌گذاری تو این کشور وجود داره. چرا ما این رو به ایرانی‌هایی که تو خارج از کشور هستن سرمایه دارن، چرا به روی اونها باز نکنیم؟ چرا به روی همین کسانی که در داخل هستن و سرمایه دارن و سرمایه هاشون از بخش تولید میارن تو دلالی و سفته‌بازی و سوداگری، چرا به اینها فرصت های سرمایه گذاری های مولد ندهیم؟ اینا همه امکان پذیره در ایران، همه اینا امکان پذیره، منوط به این است که یه فرد واقعا وفادار به این مملکت بیاد سر کار و حاضر باشد که خودش رو هزینه کنه، چون از حملاتی است که از جناح‌های مختلف این مافیاها به او خواهد شد. این مافیاها در این سه دهه با همین ارز رانتی به قدری قدرتمند شدن که میتوانند برای هر کسی جفسازی کنند و برای هر کسی رو ضربه فندی کنند اصلا در کار خودش، و اجازه ندن که او کار کنه. اگر یک کسی حاضر بشه که بیاد و حاضر باشه که این اصلاحات رو انجام بده و این اصلاحات بدون اصلاحات از داخل، ما نمیتوانیم خوشبین به سیاست‌های و مرحمت امریکا و اروپای غربی و اینا باشیم. ما باید کاری کنیم که اونها مجبور بشند به دلیل اینکه اثر بخشی تحریم‌هاشون به شدت کند میشه، ما بتوانیم اونا تغییر سیاست بدن. اون چه که باعث شد
آقای معتقدید که تحریم ادامه خواهد داشت؟ شما معتقدید که تحریم
ببینید، آقای بولتون گفتش که ما در تاریخ تا 22 بهمن که قرار است جمهوری اسلامی 40مین سال تولدش رو جشن بگیره، تا اون موقع دلار میشود 20,000 تومان. آقایون زودتر از اون کردن اینو 20,000 تومان. بله، بنابراین عناصرشون در داخل، آقا جان من حضور دارم و شرکت میکنم. بنده معتقد هستم اگر آدمهای پایبندی به این وطن ما بیاد سر کار، بنده هیچ منکر نیستم که این آقایونم خیلی هاشون وطنشون رو دوست دارن، علاقمندم هستن، اما اسیر این مافیاهای قدرت ثروت هستن. اینا در تسخیر اونها هستن. اگر یه آدم سالم بیاد سر کار، ما حاضریم همه کمک‌ها رو بهش بکنیم. این مملکت هم فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری گسترده داره که تحریم‌های خارجی رو بی اثر کنه. نفت هم ما حاضر هستیم یه لیتر نفت رو نفروشیم، اما خودمون به خودمون اداره کنیم.
تلویزیون اینترنتی جدال.
البته سوال مشخصی نه، بلا امروز سوالای آخر دیگه. انتخابات 1400 پیش روست و دو نگاه اصلی در حال حاضر وجود داره. یک نگاه اینه که اتفاقا اجازه بدیم که نظام یک دست بشه بین قوای مختلف و راست‌ها و یا اصولگرایان به قدرت برسن تا خودشون مسئولیت همه چی بپذیرن، و نگاه اینه که اگر اونها به قدرت برسن احتمالاً خیلی از تنش‌های غیر ضروری در سیاست خارجی رو هم خودشون رفع می‌کنن. نگاه دیگه اینه که حداقل اصلاح طلبا بینشون این دعوا هستش که اگر نظام یک دست شه، سطح فساد هم درش بیشتر میشه. شما به عنوان کسی که دغدغه فساد و دغدغه به شکلی خیشاوند سالاری و غیره دارید، کدوم رو به نظرتون درسته؟ یعنی واقعا اگر نظام یک دست شه، ما رو از میتونه از این دوره سخت عبور بده و ایران رو به نقطه ثبات برسونه در مسئله امنیتی و مسئله سیاست خارجی، یا اینکه نه باعث افزایش فساد میشه؟
من اصلا با این دو تا نگاه مسئله دارم. مسئله من مسئله ایرانه، مسئله حزبم نیست، چون من حزبی نیستم. مسئله من مسئله این استش که چه کسی میتواند انسجام اول در جامعه ایجاد کنه، این انسجام بتواند منجر به انسجام در سیاست ها بشه و بتواند که کمک کنه ما قانون اساسی رو در این کشور محقق کنیم. قانون اساسی هم من توضیح میدم منظورم چیه. قانون اساسی بدون تنازل، یعنی اینکه آموزش و پرورش رایگانه، خدمات سلامت عمومی رایگانه، اینا کلی از هزینه های مردم رو برمی‌داره. مسکن اجتماعی، یعنی اینکه دولت باید مسئولیت بپذیره مثل همه دولت های کشورهای صنعتی. شما خودتون در لندن هستید،
شما خودتون در لندن هستید، من میتونم تقاضا کنم که فردا صبح،
میدونید که دو سال پیش در لندن یه کسی که میخواست خونه بخره
100% سرمایه‌داری جهانی رو وام میتونست ببنده و بره خونه. این که حرف نشد که آقای دکتر، که آقای دکتر منم میتونم تقاضا کنم که فردا صبح نظام سرمایه‌داری جهانی ببنده و بره و یک نظام سوسیالیستی عادلانه در جهان انجام شه. این که تخیل
ماست، وضعیت واقعی. ما برنامه داریم برای این کار،
ما برنامه داریم برای این کار. سال 76 که جنبش اجتماعی هم تو ایران بود، قانون اساسی بدون تنزل اتفاق نیفتاد. از 76 به این سمت اتفاقا قانون اساسی ایران بیشتر.
خب همین دیگه ما بحثمون اینه، اگر قرار بشه که این تفکری که در این سه دهه گذشته بر کشور حاکم بوده از 1400 به بعد هم ادامه پیدا کنه، اصلا شما تردید نکنید که چیزی به نام جمهوری اسلامی باقی نمیمونه.
بسیار خب، پس حالا من با این نگاه به شکلی میشه گفت خیلی ناامیدانه، یک سوال پایانی کنم. خیلی معتقدن که اقتصاددانان نهادگرا مثل شما فقط به شکلی نقد میکنن و حالا به شکلی به قول اونها میگن قر میزنید شما، ولی نگاه ایجابی ندارید. شما در چند جمله بگید که نگاه ایجابی شما برای برون رفت از وضعیت امروز ایران چیزایی که عملی باشه آقای دکتر.
اونایی که این حرفو میزنن، اونایی که این حرفو میزنن همونایی ان که از این آدما باج میگیرن، مزدورای همین جریان حاکم هستن. و برای ما بارها و بارها نامه نوشتیم، به رئیس جمهور نامه نوشتیم، 20 تا مورد مشخص رو اشاره کردیم. بنده الان چند موردش رو، حالا البته اینا کلیه، بنده که نمیتونم در 2 دقیقه و 5 دقیقه راه حل رو به شما عرض بکنم، اما اصلی ترین محرک مؤلفه های ما اصلاح نظام مالیاتیه. نظام مالیاتی در ایران بایستی اصلاح بشه. ما به عرض کردم که همین الان بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان فرصت های کسب مالیات وجود داره. مواردش رو میتونیم بشماریم برای شما. مواردش درآمد های حاصل از همین بازار سهام، شکست ارز،
کلا اصلاح نظام مالیاتی.
نظام مالی دومیش اصلاح نظام بانکیه. تا مادامی که این نظام بانکی پول میکنه تو جیب این احزاب سیاسی که شما اسمشو بردید و اونا ما رو متهم میکنن به این که اینا کلیگویی میکنند و نقد میکنن راه حل نمیدن، مادامی که اینا هستند، این بانک ها در خدمت اونان، این پول مردم رو میگیرن میکنن تو جیب اونا. و فساد بزرگی که تو بانک ها وجود داره، این فساد باید برچیده بشه و اصلاح بشه. این دومین مسئله. سومین مسئله توجه به سرمایه های انسانیه. سرمایه های انسانی از طریق آموزش و پرورش و خدمات بهداشت، آموزش عالی و تحقیق و توسعه میتونه امکان پذیر بشه. ما راه حل های مشخص برای تأمین مالی این ظرفیت ها و ارائه خدمات داریم. با این سیستم خوب. امکان نداره. این سیستم فقط میخواد خام فروشی کنه، نفت بفروشه و پول رو بکنه، یارانه های بزرگ رو میکنه تو جیب فولادی ها و پتروشیمی ها و خودروساز ها و مافیای دارو و دیگران و دیگران و معدنکارا، و بعد خودش وامدار اونا هم هست، ضمن خودش بخشی از اونا هم هست، آقازاده هاشونن اونجا که اداره میکنن. این وضع باید خاتمه پیدا کنه. اگر نکنه، من ببینید، من مثل کسی میمونم، یه پزشکی رو شما یه بیماری میبرید پیش یه پزشکی، میگه آقا این سرطان داره. خب اگر گفت این سرطان داره، معنیش این نیستش که اینا فقط نق میزنه، این دکتره اومده نق میزنه و بدبینی داره و نمیدونم نگاه غلط داره و نمیدونم یا چپه و یا از این مسائلی رو که مطرح میکنه. بنده ارزم این است که این پزشکی گفته که آقا این بیمار سرطان داره، اونا میگن نخیر آقا، تو اگر راست میگی یه قرص بده این خوب بشه. این قرص با قرص خوب نمیشه عزیزم. این عمل جراحی
الان 40 سال داره میگی،
داره درد داره، 30 سال به هیچ کس حاضر نیست اینو بپذیره.
نه آخه آقای دکتر، مثلا اینکه شما 30 سال گفتین سرطان داره و اون طرف دیگه عادت کرده، همونطور که اصلاح طلبها از سال 76 میگن اگه نه همه حرفان ما رو گوش کنی، فردا اینجا مثل صدام آمریکا حمله میکنه و مردم هم دخالت نمیکنن، در حالی که ایران روز به روز از نظر امنیتی قوی تر شده. برای همین کسایی که در قدرت واقعی نشستن، یک از دلایلی که این نقدها رو جدی نمیگیرن اینکه میبینن که ما داریم قوی تر میشیم. 30 سال پیش، سال 76 78 80 مرتب انذار میدادن آقای برادر آقای خاتمی، ممرزا خاتمی و آقای عبدی و آقای حجاریان که اگر همین فردا انتخابات آزاد نذارید و شورای نگهبان رو ور ندارید، ایران تکلیف مثل لیبی میشه، ایران شده قدرت منطقی. منظورم اگر میخواید مکالمه کنید با کسانی در قدرت هستن، شما باید بتونید بالاخره اونها رو هم اقناع کنید. اونها احساس نمیکنن که ایران در حالت سرطانی هستش. یعنی اونها فکر میکنن که این موضوع وابسته به دعوا با آمریکاست، به خاطر تحریم هاست، 6 ماه یک سال دیگه این برطرف میشه و ایران شکوفایی عظیمی خواهد داشت. یعنی حتی خود مثلا آقای لیلاز معتقد بود که ایران از این دوره 5 ساله که بگذره یک جهش وحشتناک سریع اقتصادی خواهد داشتش. خب و منظورم اینه که حالا این نگاه سرطان شما مشترک نیست بین جناح‌های مختلف در داخل کشور.
من البته نمیگم که، من میگم که این سرطانه اتفاقا قابل معالجه است و راه حل هم داره. بنابراین خیلی هم روشن میگیم که چه اقداماتی دولت ها باید بکنن. منتها ببینید تفکری که موجب و موجد این بحران شده با همون تفکر نمیشود به حل مشکلات موجود رفت. ما نیازمند یه تغییر نگاه هستیم و این تغییر نگاه به ادامه این وضع موجود نیست، کاملا یه جهت‌گیری متفاوت.
پس شما 1400 به دنبال این هستین که چه کسی میتونه نظام مالیاتی رو اصلاح کنه، نظام بانکی رو اصلاح کنه و سرمایه انسانی رو برگردونه، و امیدوار باشین که اگر باز جهانگیری یا کسی از اطرافیانهای روحانی بدون این وعده ها اومد به خاطر آزادی‌های سیاسی و فرهنگی، شما به اونها از اونها دفاع نخواهید کرد، درسته؟
حتی اگر که این شعارها رو هم بدن، من از این اسامی دفاع نخواهم کرد. اینا 40 سال بارها و بارها آزموده شدن، بنابراین بعدم آلوده شدن متاسفانه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی خیلی ممنون از این که خیلی صبورانه وقت طولانی به من دادید و اجازه دادید که این گفتگو شکل بگیره. و حالا من امیدوارم که دقیقاً همونطور که شما گفتید، ریل اقتصادی ایران ریل اقتصادی انسان محور و عدالت محور تری شه، چون در همین 40 سال هم چیزی که ایران رو نگه داشته مهمتر از موشک‌ها مردمی بودن که همچنان پای نظام ایستادن، و این مردم اغلبشون از طبقات محروم و پایین جامعه بودن، و دیدن پرشته در زمانی که بخشی از مردم گرسنه هستن به شکلی خاری در چشمشون و یک جوری یک کاری باشون میکنه که اسرائیل و آمریکا باشون نمیتونن بکنن. خیلی خیلی ممنون و به امید روزهای بهتر برای همه ما و برای ایران
انشالله. خیلی ممنونم از صبر و حوصله شما و بینندگانتون، متشکرم.
خدا نگهدار آقای دکتر. شما بیننده نهمین برنامه گفتگوهای تلویزیون اینترنتی جدال بودید، رسانه مستقل که فقط و فقط روی حمایت‌های شما ایستاده. اگر این برنامه‌ها رو نگاه می‌کنید و حتی با محتواش هم مخالفید یا بهش نقد دارید، اما حضور کلیش رو برای فضای رسانه‌ای و سیاسی اجتماعی ایران مفید می‌دونید، از ما حمایت کنید. کمترین حمایت اینه که در کانال‌های یوتیوب و آپارات ما عضو شید و همینطور هم برنامه‌های جدال رو به دوستان و آشنایان و اقوامتون معرفی کنید. جدال هیچ کس رو جز شما برای شنیده شدن حرف‌هاش نداره.